بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. تفاوت نگاه سرمایه‌داری، مذهب باید گفت، مذهب سرمایه‌داری و مذهب توحیدی به مسئله زن در آخر الزمان. اول ببینیم که در اول الزمان چطور بودن اینا. حالا قبل از آخر الزمان، اول الزمان همون ابتدایی که تفکر مادی در غرب جوانه زده بود و به شکل فلسفه در آمد، به شکل ایدئولوژی در آمد، به شکل سبک زندگی در آمد و به بالاخره به حکومت و قدرت رسید، ابتدا در اروپا در غرب و بعد در 100 سال اخیر به تدریج در کل جهان. اینا گاهی پیوندهای فلسفی بین خودشون با ریشه های یونانی برقرار میکنن که خب شما در یونان باستان از فیلسوفان بزرگ تعابیری از این قبیل دارید که خدای را سپاس که یونانی هستم نه بربر و برده، خدای را سپاس که مرد هستم نه زن. این جزو شکرگزاری های بعضی از فیلسوفان بزرگ یونانه که پدران فلسفه، مؤسسان فلسفه به حساب میان. از خدایان، خدایم نه خدایان، از خدایان تشکر میکنم که یونانی آفریده شدم، نه بربر، آزاد نه برده و مرد نه زن. این نگاه فلسفه یونانیست. حالا نه همه فلسفان، اما بخشی از فلسفان مطرح. یه عده ایم که میخواستن گفتن زنها رو از عزلت بیرون بیاریم از تو خونه ها و زن باید اجتماعی باشه. بعد معلوم شد مرادشون از اجتماعی بودن زن اینه که هر زنی مال همه مرداست. مرادشون اینه. خانواده معنی نداره، زن با یک مرد باشه معنی نداره. اگر بخوایم جامعه پیشرفت کنه باید مردان با هر زنی که میخوان هر وقت میخوان هر نوع رابطه‌ای برقرار کنن. ریشه های کمونیسم جنسی و لیبرالیسم جنسی. بعد رسید به رنسانس. قرون وسطا به اصطلاح تمام میشه، عصر رنسانس هست. خب کم کم صحبت از مدرن شدن انسان، مدرنیته، انسان مدرن، زن مدرن، مرد مدرن. پدران فلسفه مدرنیته، ببینیم راجع به مرد و زن چی گفتن، راجع به زن از جمله چه تعابیری به کار بردن. تا برسیم به همین عصر خودمون، همین قرن اخیر که هر دو جناح چپ و راست، هم جناح راست یعنی لیبرالیسم سرمایه‌داری، شعار لیبرالیسم جنسی دادن. لیبرالیسم جنسی بخشی از لیبرالیسم اخلاقی و تربیتی است به این معنا که اساساً اخلاق جنسی تعریف نکنه، چه برسد به احکام جنسی. احکام نداره، رابطه دو جنس رو تحت هیچ ضابطه نه اخلاقی نه حقوقی در نیاره. ما باید همچنین که اقتصاد آزاد باشیم، هر کس هر طوری میخواد و میتونه تولید ثروت کنه. در سیاست هدف قدرت، تولید و قدرت، افزایش، تثبیت قدرته، جنگ بر سر قدرته. در مسئله خانواده و جنسیت هم چون اولا مردان بیشتر، مردان قوی ترن در تولید ثروت و قدرت، هم زورشون بیشتره هم پولشون، درآمدشون بیشتره. اگر بخوایم موتور انگیزه روشن باشه برای فعالیت‌های اجتماعی، هیچ نوع محدودیت شرعی، اخلاقی، حقوقی برای رابطه مرد و زن رسم نکنیم. وقت اونایشون که حقوق بشری و قائل به حقوق زن و اینا بودن گفتن که یه پروتکلی تعریف بشه، رضایت طرفین باشد و کم کم آمد به ایشم که اصلا پروتکل چیه. یعنی امروز داره صحبت از این میشه که قرارداد چیه. این قضیه اسمای قشنگ میذارن رو چیزای زشت، نمیدونم ازدواج سفید، دوست دختر، دوست پسر، بوی فرند، گیل فرند، از این کارا، برای اینکه بدون هیچ قرارداد شفافی، بدون پروتکل رابطه باشه و این در درجه اول و دوم و سوم به ضرر زنه. همه جای دنیا مردها از ازدواج بیشتر فرار میکنن، برای که ازدواج بیشترین مسئولیت و محدودیت رو برای مرد به وجود میاره. زن در ازدواج به خصوص در فقه ما هیچ تعهدی رو دوشش نمیاد، تقریبا فقط یک تعهد جنسی و اینکه رابطه ای نباشه با مردان دیگه. دیگه مسئولیتی برای زن تعریف نمیشه به لحاظ قانونی، به لحاظ اخلاقی چرا، به لحاظ قانونی نه وظیفه پیدا میکنه برای کار، کار اقتصادی، نه بیرون خانه، حتی نه درون خانه، تکلیف شرعی و فقهیش نیست، حتی برای شیر دادن به فرزندش میتونه دستمزد بخواد، که البته هیچ زن این کار نمیکنه، ولی خب میتونه برای کار در خانه، کار در بیرون خانه. یعنی یک حصاری فقه اسلام کشیده اطراف زن که هیچ زنی را به هیچ کاری نمیتوان مجبور کرد. هر نوع استثمار اقتصادی زن رو ریشه‌شو زده و زندگی زن باید توسط مردش، پدرش، شوهرش، اینها باید تأمین بشود. اینا نبودن پسرش باید زندگی او، لباسش، بهداشتش، مسکنش، امنیتش، کرامتش، سلامتش باید کاملا تضمین بشه، بدون اهانت و توهین، بدون منت، بدون تحقیر، بدون تهدید. یعنی وظیفه مرده، منتی نیست. به مرد گفتن باید، گرچه پیشنهاد ازدواج رو زن میتونه به مرد بده، ولی باز به احترام زن گفتن مرد بهتره بره هدیه ببره، او خواهش کنه، منت بکشه. هدیه، مهریه هدیه است، مهریه قیمت زن نیست، انسان قیمت نداره، هدیه است که مرد به زن تقدیم میکنه و هرچه بیشتر نباشد، اشرافی تر نباشد بهتر است. و این تضمین و تأمین رو خداوند برای زن قرار داد به خاطر اینکه او مجرای خلقت انسان هاست. خداوند از طریق زن انسان خلق میکنه، بدن زن، بدن مادر دستگاه خلقت الهی است، نه بدن مرد. خداوند انسان رو در بدن زن خلق میکنه. همه ما و شما از گوشت و پوست و استخوان مادرانمون هستیم. پیامبر فرمود که اگه دارید نماز مستحب میخونید، پدرتون صداتون میزنه، واجب نیست نماز رو بشکنید، مگر یک کار خاصی باشه. ولی اگر مادر صداتون میزنه، واجب است نمازتون رو بشکنید. نماز مستحبی بشکنید و سریع برید ببینید چی میگه. پیامبر میفرماد هدیه، از سفر برمیگردید دست خالی نباشید، یک سوغاتی ولی ارزان چیزی بگیرید، یک هدیه ای. بین فرزندانتون تبعیض قائل نشید. اگر میخواید تبعیض باشه، ابتدا هدیه دختران رو بدید، بعد پسران رو. فرمودن هر کس برای تربیت و رشد یک دخترش وقت بگذاره و انرژی و هزینه کنه، به اندازه تربیت سه پسر پیش خداوند پاداش داره. یعنی محافظت از دختر و کمک به رشد انسانی او سه برابر پسر پاداش داده، به خاطر تبعیض‌هایی که در طول تاریخ در جزیره العرب همون موقع در شرق و غرب عالم همه جا بود و هست. اسمش عوض شده، رنگش عوض شده، اصلش هست، اسمشو عوض کردن. در مدینه قبل از، در جزیره العرب، حجاز قبل از پیامبر، همین نگاهی به زن حاکم بود که همین الان در جهان و در نظام سرمایه‌داری حاکم است. یعنی او زمان هم مشرکین و سرمایه‌داران قریش و عرب میگفتن زن اگر برهنه باشه، جوان باشه، زیبا باشه، آرایش بکنه، خوب برقصه، خوب ساقی باشه، اینها این زن رو ما هواشو داریم. اگه پیر شد یا زشت بود یا زشت شد یا نمیدونم حاضر نمیشه تن بده به مردان، مردان فاسد، این زن ارزش مالی اقتصادی نداره و چون اصل اقتصاده و این نمیتونه، نه مثل پسران میتونه بجنگه، نه مثل اون میتونه بیل بزنه، بنابراین زن دختر چه فایده داره؟ نگاه های مادی، اینکه قرآن میفرماد خبر میدادن فرزند دختره رنگش کبود میشد، دخترشون رو زنده به گور میکردن، با اینکه گریه هم میکردن، نه اینکه قسی القلب باشه بخنده بچه‌شو، با گریه دخترشون رو میکشتن زنده به گور میکردن، میگفتن این دختر یک پوان منفیش برای ما، نه مثبت، نمیتونه به جنگ، نمیتونه خوب به جنگ، نمیتونه تولید ثروت بکنه، جنگ هم که میشه این دشمن میاد دخترای ما رو زنای ما رو برمیدارن میبرن، که اینم باز یک ننگ اضافی، یک نقطه ضعف. لذا اینا اساسا وجود زن رو یک تهدید میدونستن، چون به زن نگاه مادی داشتن، یا نگاه اقتصادی، نگاه جنسی، زر و زور. الان هم همینطوره، الان هم دنیا به پیغمبر احتیاج داره برای رهایی زن. خب الان ببینید، من فقط بعضی تعابیر رو عرض میکنم که بعضی از اشخاصی که شاید باورم نکنه آدم اینا چطور هم شرفایی زدن. این کتاب زنان از دیدگاه مردان رو نمیدونم دوستان دیدن یا نه، ترجمه پوینده. البته همه نقل قولاش دقیق نیست، خیلی گاهی هم سند نیاورده، ولی بخش مهمش درسته که نشون میده در شرق و غرب عالم به خصوص همین بزرگان غرب مذهبی و غیر مذهبیشون اینا نگاهشون به زن چه نگاهیست. من چند نمونه به شما عرض بکنم از کسانی که مدعی روشنفکری و مدرنیته بودن. حالا اسم اینا رو حتما شنیدن دوستان، شما دارالمعارف فرانسه رو شنیدین که این مانیفست همین تفکر سکولار و بعد رنسانسه، که نویسنده هاش و گرد آورانش در واقع اولین ایدئولوگ ها و تئوریسین ها و ژورنالیست هایی بودن که فلسفه مادی رو در غرب بارور کردن، کم کم نهادینه شد، علیه دین مسیحیت، علیه حتی خود مسیح علیه السلام، علیه اخلاق خانواده، با شعار پیشرفت، مدرنیته، نمیدونم عقلانیت و از این حرفا آمدن ابروی انسان رو، ابروی زن رو درست کنن، چشمشو کور کردن. قبلا ستمهایی به زن میشد در دوره کلیسا، به اسم مبارزه با او آمدن ستمهای چند برابر کردن به او و به خانواده. اینا که عرض میکنم بعضی فیلسوفان بزرگ مدرنیته هستن و بعضیشون از معلمان برجسته اخلاق غربی هستن. اینا کسانی هستن که میگن ما انسان رو کشف کردیم. توی ماجراهای اخیرم جمله های اینا رو برمی داشتن، میگفتن که یه خانمی توی اروپا لخت شد، تو همین تظاهرات های اینا لخت کامل شد، و بعد او بالا میگفت که این بدن چشه الان چه اشکالی داره، همه از این بدن شیر خوردین، اینا همه هم از او شیر خوردن، همه با این بدن، چرا از این بدن با این بدن مشکل دارید؟ اینقدر نفهم. دقیقا دفاع از کرامت زن رو تبدیل میکنه به توهین به زن، و توهین به زن رو که تو با لباس، بی لباس باشی، بی حجاب باشی، تا هر کسی، هر مردی میخواد، هر طور میخواد براندازت کنه، هر جا میری محیط جنسی بشه، نگاه های جنسی بهت بکنن، نه نگاه انسانی. تو انسان نیستی، زنی، اونم دیگه انسان نیست، مرده. ما تو عرصه عمومی نه زنیم نه مرد، انسانیم. زن و مردی مال داخل خانواده است، تو خانه، خانواده، حریم خصوصی ما یا مردیم یا زنیم. اینا اولا حریم خصوصی عمومی رو، کل حریم عمومی رو میگن حریم خصوصی ماست، حریم خصوصی مردم رو میگن حریم عمومی ماست. حالا که دیگه میگن اصلا زن و مردی چیه؟ الان که شروع کردن در کودکستانها و مدارس ابتدایی خودشون به کودکان خردسال مظلوم معصوم به اونا دارن آموزش میدن اصلا دختر و پسر معنی نداره، دختر با دختر، پسر با پسر، هر کی میخواد دختر بشه، میخواد پسر بشه، میخواد ادای پسر در ادای دختر، اصلا مفهوم جنسیت و حریم جنسی منتفی شده. نمیدونم دوستان سخنان صریحی که تو این سالها و مخصوصا حتی همین ماهای اخیر دارن میگن در مورد اینکه اصلا جنسیت چیه، تعریفش چیه، اصلا کی گفته مؤنث و مذکر بودن اختیاری نیست و از این قبیل حرفا، نگاه واقعیشون چیست. یه نمونه مونتنی رو نمیدونم دوستان حتما شنیدن، مونتنی، میشل مونتنی، یه فیلسوف برجسته دوره رنسانس، از پدران دارالمعارف فرانسه است، از پدران اومانیزم و دادستان و شهردار بود یه مدتی. مثلا یکی از تعابیر ایشون میگه وقتی میبینم زنی به علم بیان، منطق یا مسائل علمی روی آورده به شدت میترسم. میگه وقتی میبینم یک زن، میبینم دختر یا زنی وارد مسائل علمی شده، من خیلی وحشت میکنم، چون یه چیز خنده‌داری میشه. میگه هر کاری که دست زن بسپری، حتی کار خانه، اون کار خراب میشه. شاه خودمونم دیدین یک چیزی داره توی فضای مجازی، زنش هم نشسته کنارش، همین یارو چی فرح نشسته کنارش، ازش میپرسن که زن چی و اینا، میگه که زن که کاری نیست. میگه که اگه شما مثلا نباشید طبق قانون نائب السلطنه این میشه ای اداره کنه. یک نگاهی میکنه که به زنش میمشه یا آدمه که این میخواد اداره کنه. بعد میگه که شما تا حالا تو زنا یک دانشمند برجسته دیدین در طول تاریخ در شرق و غرب عالم؟ اصلا یک زن فیلسوف ریاضیدان شما دیدین؟ بعد میگه که حتی آشپزای خوبم مردن نزن. این نگاه ایدئولوژی پهلوی رژیم زن، اینا میگفتن زن رو آزاد کردیم. دیگری مثلا جوردانو برونو، برونو این کشیش بود و فیلسوف و کشیش اصلاح طلب بود، یعنی در حوزه کیهانشناسی و نجوم آثار ابن رشد و اینا رو ترجمه کرد و از بو علی نمیدونم کی و کی که زمین کروی مسطح نیست، زمین داره دور خورشید میچرخه نه به عکس و چه و چه، و اینا خلاف عقاید کلیسا بود. این رو به جرم این حرفاش گرفتن و زنده زنده هم سوزوندنش کلیسا. پاپ دستور داد این چیزایی که میگم که علم و فلان، این خلاف کتاب مقدسه، و در روم سوزوندنش. البته اولم این فرار کرده بود، رفته بود فرانسه و اینا، شده بود سفیر فرانسه تو انگلیس یه مدت. وقت پاپ دعوتش کرد، میخواستن گیرش بندازن، بالاخره به عنوان دعوت که تشریف بیارید مذاکره ارزی بکنیم باز تشریف ببرید، دیگه او تشریف آورد ولی دیگه تشریف نبود. گرفتنش رو تو زندان و شمع آجینش کردن، گفتن که این چیزایی که ورشی ترجمه کردی که علم و فلان و اینا. اما یه عقایدی که در مورد زنان داره برخلاف وضعیت زن همون موقع در جهان اسلام، که شما همین موقعی که اداره ترجمه میکنه در جهان اسلام زنان برجسته ای دارید که فقیهند، زنانی دارید که عالمند، زنانی دارید که مفسرند، زنانی دارید که جراح و پزشک برجسته اند. یعنی ما خانمایی داریم که جزو پزشکان برجسته و جراحان بزرگند در تمدن اسلامی همون موقع. اونا رو دیگه از مسلمان ها یاد نمیگیره. بعد تعابیری که او داره، او هم حتی میخوام بگم حتی یک کشیش اصلاح طلب به اصطلاح مدرن از پیام‌آوران اومانیسم و رنسانس که کلیسا حتی باز او رو تحمل نکرده، باز او چی میگه تعابیرش راجع به زن؟ میگه زن هیچ چیز ندارد جز زیبایی. زن فقط در یک دوره بسیار کوتاهی دست می‌خورد، اون هم از نظر بیرونی، چون در درونش هیچ حقیقت ماندگاری نیست. در بار، مغازه، انبار و بازار تمام ناپاکی‌ها و مواد سمی که طبیعت آفریده در زن جمع شده است. این کلمات پر از عقده، پر از حقارت. از نگاه انبیاء بزن، حضرت رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستین، همش هم تلویزیون هم منبری آمد، همش هم در و دیوار و کفتر و گنبد و از این چیزا هستن. امام رضا نیست، همش صورت حرم، همین ساختمون هست. این ساختمون اصلا هیچ ربطی به امام رضا نداره. خود امام رضا چیه؟ هیچ چی نمیدونه ازش. آقا جون، آقا جون، مهدی هم که مهدی جون، مهدی جون. اینایی که تو جامعه علیه زن خشونت میکنن بدانند قرمزترین خط قرمز خداوند حقوق زنه. این روایت امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس هر جا به زن و به کودک، این حقوق زن و حقوق کودک، به اینها جسارت کنه و تعرض کنه، به اینها ستم کنه، اهانت کنه، اذیتشون بکنه، خداوند چنان به خشم میاد که در هیچ مورد دیگری خداوند چنین به خشم نمیاد. این امام رضا علیه السلام. فرمان ابغض، بیشترین غضب خداوند وقتی است که میبینه به زن و به کودک، حقوق کودک و حقوق زن، به اینها داره ظلم میشه، توهین میشه، تحقیر میشه. پیامبر فرمودن بخشن اون زمان جزیره العرب، عربای خشن میزدن، همین الانم غربی های خشن، شرقی های خشن هم میزنن شدید. یه خانم ایرانی یه وقتی از دانشگاه سوئد بودشون استکهلم گفت که خانم متدین خوبی هم بود، گفت من اینجا در کنار کارهای دانشگاهی و اینا برای که خرجیمو در بیارم و اجاره و اینا میرم تو این تلفن که خانوما رو کتک میزنن، زنگ میزنن که ما هم مشاوره کنیم، اگه لازمه برن مثلا ببرنشون بیمارستان و اینا. میگفت شما باور نمیکنی که من هر وقت اینجا شیفت منه تلفن قطع نمیشه، از بس زناشون رو میزنن، غالبا هم مست، مست میکنه مادرشو میزنه، خواهرشو، دخترشو، زنشو. گفت میزنن در حد کشتن و من تلفنی که من دارم مشاوره میدم به این خانمایی که کتک میخورن، میگفت من نوبت شیفت من تلفن قطع نمیشه. وقت پیامبر اون موقع با آدمای خشن قبیله‌ای اینا فرمودن که هر کس به زن، به زنش یا به هر زنی یک سیلی بزنه، 70 سیلی آتشین و جهنمی در انتظارشه. چطور به خودتون اجازه میدید با زنان خشونت کنید در حالی که محبت زن به کودکش مظهر محبت خداوند به انسانه؟ عشق مادر به فرزندش یک نمونه کوچکی است، قطره ای است از اقیانوس عشق خدا به شما، به همه بشر، به همه مخلوقاتش. آخ اینا، نگاه اینا اینجوریه، چون زن رو، چون خودش مرده، مردم نگاهش به زن مثل که فقط نگاه جنسی باید باشه، این گاه میکنه که ای به درد من میخوره. یک، باید بی‌حجاب باشه. مردان دنیا مخالف حجابن. بزرگترین طرفداران کشف حجاب زن مردان دنیا هستن. همه مردای فاسد، هرزه، میگن چرا زن ها باید پوشیده باشن؟ بزنین آزاد باشه. منظورش آزادی خودشه. مورد دیگه، باز یکی دیگه شون میگه که گرچه من مخالف نیستم که به زن احترام بگذارید، بالاخره چاره نداریم، چکار کنیم، بالاخره مادرمونم زنه دیگه، چکارش کنیم، اما ستایششون نکنید. زن در همون حدی که لیاقت داره باید بهش احترام گذاشت. زنان لیاقت زیادی ندارند. دیدرو از پدران دارالمعارف فرانسه است، یه آدم اپیکوری، طرفدار روابط نامشروع با زنان مختلفه. میگه اصلا ازدواج نمیدونم، قرارداد، تعهد، اینا هر کاری احمقانه است. تعهد چیه؟ مثلا اینکه هر وقت هر کی با هر کی میخواد هر کاری میخواد بکنه. دنیا مگه چقدر طول میکشه؟ برای چی خودمون اذیت کنیم؟ خوش بگذاریم. این عقیده این آقاست. کتابش در ضد مذهب و ضد دین و مذهب رو مسخره کرد، حضرت مسیح رو توهین کرد. کتابش اون موقع تو پارلمان پاریس سوزوندن. گفت من کتاب منو بسوزونین، من چند تا سوال مطرح کردم راجع به خدا. از خدا که نمیشه سوال کرد، او که جواب نمیده. من راجع به خدا چند تا سوال مطرح کردم، چرا کتابمو پاره میکنید؟ و به خاطر این ترویج فساد اخلاقی که میگفت که خانواده یعنی چی هستن؟ ازدواج یعنی چی؟ چون برین کشیش پیش کشیش کلیسا با هم دیگه میگن اصلا به کشیش به او چه مربوطه؟ یه دو سه ماه هم زندان بود، هم دوره ولتره. ولتر هم خیلی قلمه، خیلی تیز و قوی داره و خیلی توهینای گزنده‌ای میکنه. حالا جالبه، هم علیه مسیحیت علیه اسلام، ولی یه جایی هم داره میگه که، یه جایی هم کوتاه میاد میگه که با یکی علیه پیغمبر اکرم هم حرف زده، اما یه جایی هم میگه من اگه بخوام بین اینایی که میگن پیغمبرن انتخاب بکنم، بند کفش محمد به همه اینها میارزه. ولتر پدر ژورنالیست هایی است که حمله به دین و مذهب رو آوردن تو عرصه هنر، رسانه و ادبیات. اصلا بعضی جمله هایی که علیه مسیحیت گفت ضرب المثل شد. این دایره المعارف فرانسه اسناد بالادستیه به اصطلاح روشنگری و مدرنیته است. خب ایشون فیلسوف روشنگری تو دانشگاه پاریس یه مدتی، این آخرش هم با نفخ مرد، با مرض نفخ که آدم برای دوروبریاش خیلی قصه میخوره. میگه که زنان هیچ عمقی ندارند، بی فکر و بی اصول، مفهوم عدالت، پارسایی، نیکی، بدی، همه چیز در سطح ذهنشان شناور است، تفاوت اینها را نمیدانند. زنان خودخواه و به دنبال نفع شخصی با تمام نیرویی که طبیعت در وجودشون گذاشته، تنها موتورشون همین خودخواهی است و هرچی که ازش لذت میبرن میخوان تصاحب کنن، مدام لباس جدید میخوان، مدام جواهرات میخوان، مدام چیزای گرانتر میخوان. اینا هیچ خاصیت دیگه‌ای ندارن جز مکندگی که امکانات و سرمایه رو صرف خودشون کنن و نابود کنن. و حالا تعبیرش این، من واقعا حالت اشمئزاز بدون میکنم این عبارات رو میخونم، ولی میخوام بدانیم که غرب مدرنیته، رنسانس، منجی زن، میگه ما زن رو ما کشف کردیم تازه. ببینید از کجا شروع، اینا تازه اول زمانشه، آخر زمانش هنوز نرسیده. میگه زنان حتی اگر در ظاهر زنی پیدا کردید که از ما از مرد متمدن تر باشد، مثلا زنی توی یک جامعه مثلا متمدن تر از یک مرد توی یک جامعه دیگه است، میگه فریب نخورید. زنان همگی در باطن وحشیانی حقیقی و همیشه مکار باقی میمانند. همیشه اینا دروغگو کلا بردارن، اینا درست نمیشن. زنان بیش از ما غریزه دارند، بیش از مردان، و تنها چیزی که به آنها آموخته شده این که برگ انجیری را که از جدشان حوا قرار بود تحویل بگیرند، تحویل بگیرند. باز این هم یه تعریضی داره به مسائل اخلاق و احکام جنسی و مسائل برندگی. خطرناکترین دشمن پادشاه زن اوست. زنان در پنهانکاری، انتقامگیری، کینه‌توزی، نقشه‌کشی برای پیشبرد برنامه‌هایشان پیگیر و پیله‌اند. زنان دائم حرف میزنند و از حرف زدن و هیچ و پوچ گفتن خسته نمیشوند. تحمل آنان بسیار مشکل است. برای کسب موفقیت خودشان به هر وسیله‌ای متوسل میشوند. کینه این نهفته علیه مرد دارند. این معلوم میشه احتمالاً زنش با خودش یک مشکلی دارن، چی بوده؟ همونطور که فروید میگه که حتی پدر مادرها و بچه های کوچیکشون به هم نگاه جنسی دارن، یعنی رابطه دختر و پدر، رابطه مادر و پسر، حتی اونم تفسیر جنسی میکنه. که بعضی هم میگن احتمالاً این وقت خودش بچه بوده، فامیلاشون و اینا این خبرها زیاد بوده، مثل که اینا تعمیم میدن به همه مردم، کل انسان اینجوریه. تو هم تو کدوم خانواده بودی؟ چی کارت کردن؟ چجوری بودی که حالا دیگه راجع به کل آدم ها داری همطور قضاوت میکنی؟ ایشون هم میگه که بین زنان توطئه ای در جریان است که دائم میخواهند بر همه چیز مسلط باشند. همونطور که کشیش ها با هم متحدند، زنان نیز با هم متحدند. زنان به هر کس که به امیال آنها خدمت نکند دشمن سرسختند. اگر دوستشان داشته باشی هم با تو دشمنند. یعنی این معلومه که اصلا داره احتمالاً یا مادرش، زنش، خواهرش، کسی با یک زن بد اخلاق چیزی درگیر بوده. کل زنان اینن دیگه. نظری کانت که دیگه تئوریسین بزرگ اخلاق، فیلسوف اخلاق، اصلا فیلسوف مدرنیته است. فلسفه غرب رو به قبل از کانت و بعد از کانت تقسیم کردن. میگه هوش جنس لطیف را انکار نمی کنم، اما به هیچ وجه با هوش مردان قابل مقایسه نیست. میشود گفت زنان تقریبا بیهوشند یا کم هوشند. میبینید نگاه اینا به زن چیه. کافی نیست تصور کنیم ما با موجودات انسانی روبرو هستیم. ما نمیگوییم زن انسان نیست، اما میگوییم انسان ها همه در رده واحدی نیستند. یعنی زنم انسانه، اما مرد خیلی انسان تره. زن و مرد بله هر دو انسانه، اما اساسا اینا یک رده موجود نیستند. این حرف کانته. کانت پدر روشنفکریه. شوپنهاور: زن حیوانی است با موی بلند و عقل کوتاه. زنان در تمام طول زندگیشان کودکند. حد وسط بین کودک و مرد میمانند. زن جنس کوتوله، شانه باریک که نمیدانم چرا آنها را زیبا مینامند. باز این هم عقده‌های شخصیه، معلومه خانمش کی بوده چجوری بوده. نیچه که اصلا نابغه بزرگ فلسفه غربه، میگن فیلسوف بزرگ پست مدرنه. او که اصلا یک چیزایی بزن فقط مونده فوشایی بده دیگه بزن، تعبیر خیلی توهین‌آمیز. میگه بدترین و ضعیفترین مرد از قویترین زن قویتر است، بالاترین زن از پایینترین مرد پایینتر است. اساسا زن چرا باید مالک باشد؟ زن ملک و دارایی مرد است. زن مملوک است. اگر مملوک را تبدیل به مالک بکنید به خودش هم صدمه زدید. زنان قادر به عشق ورزی و دوست داشتن هم نیستند. زن گربه و کلاغ. میگه اینا مساهمن. بعد میگه زنان گربه یا پرنده اند، در بهترین حالت گاو باقی ماندند. این فقط مونده فوش بدن. اینا نوابق غرب مدرنن. اینا کسانی هن که فرهنگ مدرنیته و پست مدرن رو اینا ساختن. اینا همین الان هم کتاباشون در دانشگاه‌های بزرگ دنیا داره تدریس میشه. این نگاهشونه. میگه وقتی زنی دانشمند میشود مثل، از نظر من مثل زنی است که ریش درآورده. وقتی میگن یک زنی دانشمند شده، مثلا فقیه، عالم، ریاضیدان فلانه، میگه از نظر من مثل زن ریش داره. فروید، پدر فرویدیسم، پدر روانشناسی به اصطلاح مدرن سکولار، که حتی دین رو هم میگه منشأش عقده‌های جنسی است، خدا و اینا که هیچ، میگه من روشنی به وضوح میگویم هیچ زن متعادلی وجود ندارد. زن اساسا نمیتواند عادل یا متعادل باشد. با تأکید میگویم، حالا اگه بخوام اینا رو همه رو بگم هم حال خودم بیشتر به هم میخوره هم تکراره. بعضی از بزرگترین ادباء اروپا که اسمشون قلمشون فوق العاده بررسی و مطرحه، اونا چه تعابیری میکنن؟ از شکسپیر که میگه مؤکد میگویم که در وجود مرد گرایش مضری نیست که منشأش زن نباشد. زن چیزی در ردیف اهریمن است. میگه این جنس زن از هوا ساخته شده، سطحی و دمدمی مزاج است. هر لحظه چیزی میگوید، نمیشود به او اعتماد کرد، نمیشود دنبال او راه افتاد. تحمل زنی که ریش دارد برای من قابل تحمل تر است از زنی که دانشمند بازی در می آورد. یعنی دانشمند نمیشه، دانشمند بازیه. مارک دوساد کیه؟ شما کلمه سادیسم رو شنیدید. سادیسم همین اشاره به سارت هست. این مارک دوسارت پدر لیبرالیسم جنسی در غرب، از جمله پدران تئوریکش. قائل به اصالت لذته، میگه هر چیزی که به نام دین، شریعت، اخلاق، حقوق، عدالت میگن و میخوان رابطه ما رو با مردان رو با زنان محدود کنن، همه اینا مزخرف، همه اینا خرافات. هر کاری که لذت میبری بکن، هر چی که خوشت میاد بخور، هر جا دلت میخواد برو. این موانعی که به اسم اخلاق و دین و مذهب و عدالت و بهشت و جهنم اینا میگه، این همش مزخرفه. ما آمدیم یه مدت محدود اینجا هستیم، بعدش هم نابود میشیم. تو این فرصت وقتتون رو با این چرندیات تلف نکنید که چی درسته چی نادرسته. همه چی درسته، همه چی هم نادرسته. اصلا درست و نادرست چیه؟ حالا این آقا که پدر این تفکری است که الان همجنس بازی رو قانونی میکنن، حجاب رو در کشورهای اروپایی ممنوع کردن، زنان محجبه اروپایی و غربی رو از همه جا بیرون ریختن، حتی تو مدرسه خصوصی نمیذارن معلم باشه زن با حجاب، ولی همجنس بازی رو قانونی کردن، همجنس با همجنس میره ازدواج میکنه رسما. مثلا تو کلیسا دو تا سیویل کلوفت معلوم نیست کدوم عروس و کدوم داماده. دوستان دیدین این همه چی؟ یک فیلم مال 90 سال پیشه تو لندن، دوربین اولی که دوربین سینما بوده گذاشتن وسط خیابون، مردم دارن رد میشن، تمام خانوما با حجابن تو لندن 90 سال پیش. از کشف حجاب شروع شد. اونجا حتی دریا میرفتن، فیلم عکساش هست در آمریکا و همین انگلیس و اینا که الان مرکز پمپاژ فساد به جهان شدن، اینا 90 سال پیش 100 سال پیش عکساش هست. حتی کنار دریا میخواستن برن دریا، نه فقط زنا، مردا هم لخت لخت حق نداشتن برن، باید یه چیزی نیمتنه بالاتنه و پایینتنه انجمالا میپوشوند. تو آب یک اتاقک های چارپایه زدن که بسته بود چهار طرفش، اونجا باید بری لباس تعویض کنی. بعد خانوما تو همون محیط بسته پوشیده آب تنه میکردن، نه اینکه لخت بیان بیرون. که چجوری شد که 90 سال پیش تو خیابونای لندن و پاریس زن بی‌حجاب نبود؟ مسیحی و متدین بودن. الان دیگه با حجابش نیست و خانواده ای نیست دیگه. از اون کشف حجاب شروع شد، رسید به فروپاشی خانواده. الان شما تو بعضی از شهرهای دنیا غرب به خصوص می‌بینید که 70% آدما نمی‌دونن پدرشون کیه، مادرش که می‌دونن کیه، نمی‌دونن پدرشون کیه. میگن مادرتو میشناسی ولی هر مردی که تو خیابون میبینی ممکنه بابات باشه. همه شدن بی پدر و بی خانواده. مفهوم حرامزادگی یک فوق تو غربم مثل اینجا بود، حرامزاده یک فوش بود. وقتی به کسی میگفتن حرامزاده، زنازاده، ولد و زنایی، بالاترین فوش بود. اصلا فوش به مادر که مادرت فلانیه، خطاکاره، مادرت فاسده، ای بدترین فوش در همه دنیا بوده، چون مقدسترین حریم حریم مادره، مقدسترین حریم حریم مادره. وقتی میخواستن کسی رو عصبانی کنن به مادرش یا به زن همسرش توهین میکردن، توهین جنسی میکردن، این طرف دیگه تموم شد، خط قرمز من این بود. ولی الان نه، الان دارن به بچه های کوچیک تو فیلم ها، تو کارتون، تو مدرسه ها آموزش میدن که همجنس بازی و اینا اصلا چیز بدی نیست و خانواده چیه، این حرفا چیه، اینا همه دورش گذشته. اینا مسیحی هم نیستن اصلا، محاله. شما میدونید در کتاب مقدس مسیحی، در تورات و اینا، حجاب واجبه. حجاب کتاب مقدس از حجاب قرآن خیلی حجاب تر و سختره. حجاب قرآن که چیزی نیست. اونجا میگه از در و دیوار خونه، چارچوب دیوار خونه هم رو بگیر. تو کتاب مقدس عهد عتیق میگه اگر مردی ببینه زنش داره با یه مرد دیگه تو خیابون صحبت میکنه، صحبت، نه این که رابطه، همونجا میتونه بگه تو دیگه زن من نیستی، طلاقش بده و بره. این آقا مردم مسیحی و یهودی اینا که حجاب ندارن، کی میگه حجاب ندارن؟ در کتاب مقدس مسیحی و یهودی حجاب از حجاب اسلامی و قرآنی حجاب تره. در زرتشت همینطوره در آیین زرتشت. الان شما برید یزد، خانمای زرتشتی که متدینن، خودشون متدیناشون همه حجاب دارن، نه به خاطر قانون و این حرفا، به خاطر دینش مذهبش. خب خانواده فرو پاشید، حالا همه تنها شدن. چرا اصلا همه اینجا فکر کردی چرا با سگ زندگی میکنن همه؟ فکر میکنی برای چیه؟ تنهای سگ یک موجود بسیار عاطفی وفادار. سگ خیلی با معرفته، حق شناس، مهربان، وفادار، منتها بی زبان. اینا به جایی که رابطه انسان انسان شده، رابطه انسان سگ. همه با سگا دارن زندگی میکنن، برای که همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن، برای که حقوق همدیگر رو رعایت نمیکنن، برای که اگه با هم باشن دعواشون میشه. والدین با بچه ها، بچه ها با والدین، زن و شوهر با هم. رضا غالبا برن با سگا زندگی میکنن، فقط وقتی که مجبورن با آدما به هم دیگه نزدیک میشن، یک نیازی دارن، کاری دارن، والا رفیق ندارن. الان انگلستان وزارت خونه داره به نام وزارت تنهایی، شنیدین؟ وزیر تنهایی گذاشته، میخواهش با وزیر مثلا دستور میده دیگه تنها نباشید، اونم میگن چشم دیگه قانونه. مگر عمدن تنها شدن؟ به تدریج با همین مفاسد که خانواده نابود شد همه تنها شدن، با دستور که دوباره دور هم جمع نمیشن. نگاه مادی به زن اینه، نگاه معنوی و دینی به زن تو خود مسیحیت، حضرت مریم سلام الله علیها، مریم عذرا، مریم پاک، مریم مقدس، آیت بزرگ خداوند. قرآن یک سوره به نام مریم میکنه. نگاهت به مریم به عنوان یک زن چه نگاهیست؟ مادر موسی، ام موسی، اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم، خداوند با مادر موسی سخن گفت. زن فرعون، زنانی رو قرآن نام میبره و میگه همه بشریت چه مرد چه زن این خانوما الگوی شما باشن. اینجا خدیجه ام المؤمنین، پیامبر اکرم هر وقت اسم حضرت خدیجه میامد اشک تو چشماش گرم میشد، میگفت اگر این خانم نبود، اگر فداکاری های او نبود، اگر ثروت و سرمایه خودش رو همش رو فدای اسلام نمی کرد، اون اول که ما این پرچم، کسی زیر این پرچم نبود، این پرچم بالا نمی رفت. همه مسلمین مدیون این خانومن. خب پیامبر زنش، خانم ایشون فعال اقتصادی درجه یک بود، تجارت خارجی می کرد. زن پیامبر اکرم یک بازرگان بزرگ بود، کار اقتصادی هم میکرد، کار اجتماعی میکرد و خانواده و چه. اونا رو بزنین که همین مارکی دو ساد، همین آدمی که سادیسم، سادیسم یعنی این کسی که میخواد یکی دیگر آزار بده، عقده‌ایه ای رو میگن، آزار بدید ولو به زنا رو لذت ببرید. اینا نگاهشون به زن مدرن اینه، میگه به هیچ وجه لازم نیست به زنان لذت ببخشیم تا از اونها لذت ببریم. طبیعت چنین فرمان داد که مرد باید به زن فقط به چشم موجودی نگاه کند که میتواند از او لذت ببرد، و الا آنها، فقط آنها زنان هم تابع هوس‌های خودشان هستند، اما ناتوان و شرور، باید آنان را فقط تحقیر کرد و از آنان استفاده کرد. این نگاه مادی، نگاه شیطانی به زنه. اینا پدران مدرنیته و مدرنیزمه در غرب، غرب جدید اینایان. میگه زنان کانون حماقتند، شایسته هیچ توجهی نیستند. این که میپرسن آیا زن ذهن دارد یا ندارد و قلبش کجاست، راجع به جایگاه قلب یا ذهن زن بی خود بحث نکنید. اساسا این دو در زن به کلی منتفی است، یعنی میگه زن نه قلب داره نه عقل داره، فقط غریزه داره. ببینید اینا انسان شناسی است یا حیوان شناسی است یا خودشناسی خود ایناست. این غرب مدرنه، این که امروز آزادی زن، حقوق زن فلان، همه اینا بازی است، پشت صحنه همین نگاهه. میگه لازم نیست به زنان لذت ببخشید تا از آنان لذت ببرید، او لازم نیست لذت ببره از رابطه، تو لذت ببر کافیست. مجسم کنید زن جز در وقتی که به درد مرد میخوره به لحاظ روابط، در کجای دیگه اصلا زن قابل احترامه؟ یعنی همش خودخواهی، همش نگاه شهوت، نگاه تحقیر، نگاه فرعونی، که هر کس اگه به درد من میخوره قبول دارم، نمیخوره به درد نمیخوره، نمیخوام. باید با زنان همانند اشیایی برای لذت بردن نیمه شریف از نیمه حقیر، یعنی مرد از زن نگاه کرد. بودلر، شارل بودلر کیه؟ شارل بودلر پدر ادبیات مدرن غربه. اصلا الان شما برید مدرنیته رو بخونید در حوزه شعر و ادبیات، میگن شروعش با بودلره، پدر شعر مدرن در غرب. میگه من همیشه در شگفت بودم چرا زنان را حتی به کلیساها راه میدهند. زن چه گفتگویی میتواند با خداوند داشته باشد؟ شارل بودلر پدر مدرنیته ادبیات مدرن غربه. زنان، من معذرت میخوام این کلماتو به کار میبرم، منتها از بس دروغ میگن و گفتن که همه فکر میکنن اینا دنبال احترام به شخصیت زنن، زن رو به خاطر خود زن قبول دارن. نه، اینا کلماتشونه. برده پست، خودخواه، خودشیفته، خنده های احمقانه. چی؟ بله، همینطوره، درست. میگن اینا رو خب ما نگفتن که ما بشنویم که این بچهای ما خیال میکنن غرب میخواد زن رو رهایی ببخشد، آزادی. ببینید من عمدن اینا رو از قول افراد مختلف خوندم، هنوز یه عالمه هست که دیگه بقیهش نمیخونم. شوکه شدی؟ بله. بله. یکی از مشکلات ما اینه که یک غرب زرورق پیچیده دروغ ارائه میدن. بله؟ برای اولین بار میشنوید؟ بله میدونم، من برای همین دارم میگم که بشنوید. یعنی شماها که تازه شما خانمایی هستید اهل مطالعه و تحقیق و توی حوزه زنان مطالعه کردید، کار میکنید، شما هم اینا رو نشنیدید. بله؟ بله، میگن بعضا شنیده بودیم اما به این شدت همه شنه. حالا از این شدیدتر هم هست که دیگه من خجالت میکشم بخونم. نه، اصلا نیچه، شما برای کتاب، یک کتاب داره کلش فوش توهین به زنه. بعد نیچه نابغه بزرگ مدرنه، یعنی پدر پست مدرنیته است. خب ببینید، شارل بودلر پدر شعر و ادبیات مدرن غربه. یعنی بعد از او اصلا اولین کسی که کلمه مدرن و مدرنیته رو به کار برده شارل بودلر. این آدم میگه زن، تو ای موجود وحشت انگیز، حیف که یک جادوی فناناپذیری داری که مردان نمیتونن دورت بندازن، مجبورن تحملت کنن، نمیتونن ازت بگذرن، ولی تو اینجوری. خب حالا من این جملات رو، بخشی از جملاتش که از کتابای مختلفی هم هست، خدمتتون خوندم، در حالی که من خودم وقتی میخونم حالت واقعا تهوع دارم، یعنی شرمنده هم که چون این تعابیری رو حتی ذکرش چقدر زشت و توهین آمیزه. ولی قرار شد ببینیم نگاه غرب به زن چه نگاهیست. اینا نشون میده که پدران فلسفه مدرن گاهی درسته جلوی دوربین یا تو جایی که میخوان نمایش بدن خیلی مؤدب جنتلمن صحبت میکنن، به زنم احترام میگذارن، اما اون جایی که دارن راحت مینویسن و میگن از کسی باکی ندارن، این تعابیر رو به کار میبرن. زن شخصیت حقوقی نداره، شخصیت حقیقی هم نداره. حالا در ایران قبل از اسلام، این قرب، در حجاز و عرب قبل از اسلام، جاهلیت که خب گفتیم میدونید دیگه با زن و دختر چه نگاهی داشتن. در ایران قبل از اسلام، ایران زمان ساسانی، زن حق مالکیت نداشت، مالک هیچ چیز نبود. خودشو ارثی هم اگر می بود همش مال شوهرش بود، قبلش هم مال پدرش بود. شوهرش زنش رو میتونست بده به مردان دیگه، این حقش بود در ایران قبل از اسلام. می آمد می گفت پدرش که تو و خواهرت و مادرت و من ستاییتون رو دادم به فلان کسا، میخوام برن مسافرت با ایشون برین مثلا 6 ماه بعد برگردین. حالا الان اینا رو میگن روابط مدرن، الان تو غرب هم اینا رایجه، خانوماشون رو با هم عوض میکنن، دختراشون رو با هم تاخت میزنن، خودشون با هم دیگه میرن، اینا اینجوری هم یعنی هیچ نوع، میدونید حدود 17-18 نوع رابطه بین زنان و مردان در حجاز عرب قبل از اسلام بود که همه اینا رو اسلام ممنوع کرد. یکیشی بود که افراد بدونی که به دخترشون بگن میرفت اینا رو عروس میکرده، محمد بهش خبر میداد، میگفت تو زن فلانی شدی بلند شو برو، که اسلام گفت هم چیزی هم چیزی نداریم. پیامبر فرمود هر کس دخترش رو به زور بدون رضایت او ازدواجی براش قائل بشه، اون ازدواج باطله. تا خود دختر راضی نباشد ازدواج باطله. اصلا صیغه عقد میدونید در فقه ما برعکس ظاهر بیرونی است که ظاهرا مرد میره خواستگاری زن، او میگه قبوله یا میگه رفته گل بچینه و اینا، اما در عقد شرعی عکسه. تا نشد ازدواجی رو بر دختر و زنی تحمیل کرد، یعنی تو عقد شرعی اول زن یا وکیل او میگه پیشنهاد میکنه ازدواج، بعد مرد یا وکیل مرد میگه قبول تو، یعنی قبول کردم. چرا؟ برای که هیچ دختری رو مجبور به هیچ ازدواجی نتونه بکنی. حالا شما ببینید 1400 سال پیش آیه قرآن نازل میشه، زنان مستقل از مردان با پیامبر بیان بیعت کنن، بیعت دینی اعتقادی و بیعت سیاسی. مردا بیعت کردن، بعد پیامبر فرمودن که خانومایی که مایلن به بیعت و تو جبهه ما هستن بیان. بعضی ها گفتن آقا میگه خانومم بگه بیعت داره دیگه، بعضی ها حتی خانومم آقامون بیعت کرد دیگه، آقاتون برای خودش بیعت. شما شخصیت مستقل سیاسی و اجتماعی داری، شخصیت مستقل معنوی و دینی داری، شما هم زنان هم یا تو این جبهه یا تو اون جبهه. با زنان قرآن فرمود که زنان با خانوم ها جلسه مستقل بیعت بگذار، بیعت دینی بیعت سیاسی و شرط شروع بود. سر قدیر هم همینطور بود، در قدیر هم مردا بیعت کردن، بعد حضرت امیر تو خیمه یک جلسه مستقلی گذاشت، خانوم ها آمدن مستقلن با علی بیعت کردن. بعد آیه قرآن نازل تو جامعه ای که دخترش زنده به گور میکرد، الان هم دخترهای جهان زنان رو دارن زنده به گور میکنن به شکلهای مختلف. شما ببین همین کار کثیفی که تو مرسای دخترانه اونم گاز چی فلان ناول میکنن و اینا دیگه، از این کارا پستر. قرآن میفرمود فرعون بنی اسرائیل پسراشون رو همه رو میکشت که فردا نجنگن، دخترها خانوما رو زنده نگه میداشت برای که اونا رو از طریق زن بتونه خانواده ها و کل جامعه رو تحت کنترل بگیره. اگر زن صالح باشه اون جامعه صالح، خانواده و جامعه صالح میشه. اگر زن فاسد شد، جاهل شد، اون خانواده و اون جامعه فاسد میشه. زن مرکز خانواده است، زن مرکز خانواده است، زن عمود خیمه خانه است. ببینید خانواده هایی که مردشون کشته میشه، تصادف میکنه میمیره، خانواده مشکلات اقتصادی و اینا پیدا میکنه، مشکل عاطفی، ولی خانواده متلاشی نمیشه. ولی خانواده ای که مادر از دنیا میره متلاشی میشه. خیلی کمه خانواده ای که زن بره، ولو مرد خانواده پولم داره، محبتم داره، اینا هر کاری بکنه، هیچ چیز خلع زن رو پر نمیکنه، هیچ چیز. در فقه ما زن مجبور به هیچ کاری نیستی. چرا؟ چون تو مادر میشی. انسان خداوند از طریق تو انسان خلق میکنه. بدن زن از بدن مرد محترمتره، حریمش مقدستره، چون این بدن انسان رو خداوند از طریق بدن زن خلق میکنه. حیای زن مهمتره، شرم جنسی، شرم اخلاقی، پاک بودن زن یعنی پاک موندن خانواده و جامعه. در رأس حقوق کودک حق مشروع به دنیا آمدن، حق حرامزاده نبودنه. اینا در رأس حقوق کودک. در ایران قبل از اسلام هم همینطور بود. شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن توی یک حرمسراش داره. اصلا این حرمسرا اسلام اومد حرمسرا رو جمع کرد. ولی بعد دوباره تو کشورهای ظاهرا مسلمان ایران و کجا و کجا دوباره راه انداختن. اسلام اومد حرمسرا رو برانداخت. همه جای دنیا مردایی که پول و زور بیشتر داشتن زنان خیلی بیشتری داشتن. شاه ایران شاهنشاه ساسانی 3000 تا زن داره توی یکی از حرمسراها و اردوگاه‌های خوابگاه‌هاش و اینا، که اصلا اگه جلوی این 3000 تا می‌خواست رژه بره چند روز طول می‌کشید. اسم اینا رو نمی‌دونست. تو اصلا این همه زن می‌خوای برای چی؟ اینا می‌گشتن هر زن یا دختری ولو شوهردار که می‌گفتن فلان جای دختر یا خانم یا زنی خیلی زیبا و فلان، سری می‌آوردن برای شاه. این نگاه ایران قبل از اسلام بوده به زن، اون نگاه عرب قبل از اسلام بوده به زن، این نگاه غرب یونان و غرب مدرن به زن. بعد از اینکه از تعمیر شهید شدن، حکومت سقوط کرد و اینا، معاویه گفت این چند تا خانمایی بودن تو جبهه ها می اومدن برای علی هی شعر میگفتن علی ما، اینا رو دستگیر کنیم منتها تحریک نشن طرفداراشون. یکیش همین خانم سود است. اینا از اینجا برمی‌دارن، از عراق میبرن شام تو کاخ معاویه. میگه که این شعرا مال کیه؟ شروع میکنه شعرای اینو که اون موقع میخونده که بجنگید و نترسید، عقب نرید، چه 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 رجزخانی خانم تو جبهه، که رزمنده ها برید جلو و برید به سمت شهادت و بهشت، نترسید، علی حق. اینا گوی شعرا شعره توه. حالا فیلم کردی الان میگه نه نمیدونم ببخشین حالا ولش کنین گذشته اینا. سوده میگه ناراحتت کرده این شعرا؟ آره شعرهای منه. بیت بیت این شعرها رو سرودم به عنوان عبادت و الانم دوباره اگر بخوای میخونم امینا رو. معاویه میگه که خیلی پر روی. علی شما رو پر رو کرده ولی من میبخشمت، من بخشنده هم. چی میخوای؟ اینجوری میخواست جذب کنه بخره آدم ها رو. گفت من چیزی از تو نمیخوام. گفت حالا من میگم که 500 تا شطور نمیدونم سرخمون چی چی گران بدن بهت، برو با اینا. گفت من نمیخوام ولی چون مأمورات حق مردم رو دارن میخورن، یه موی هم از خرس بکنی غنیمته، من اینا رو برمیدارم به عنوان بخشی از حق مردممون میدم به اونا. بعد که داشت میرفت معاویه گفت حالا نظرت راجع به من چی؟ علی همچین لطفای میکرد بهت؟ خانم سوده برگشت گفت که علی رو دوست دارم چون مثل تو نبود. محال بود علی از بیت المال یه همچی چیزایی رو همینطوری ببخشه به کسی و بده بره. علی با حقوق مردم و بیت المال اینجور بازی‌ها رو در نمی آورد. تو داری به من رشوه میدی که من برم اونجا از تو تعریف کنم. من همون زنی هستم که این شعرها رو سرود. من هنوز همونم. این شطارات هم بخوای پس بگیری بگیر. گفت نه برو. حالا ایشون چند سال قبل زمان حکومت علی نماینده مردمش بود که آمد از مأمور مسئول حکومت علی در شهر خودشون شکایت کنه به علی که این چیه گذاشتنش اینجا. تو نماز جمعه امیرالمومنین امام جمعه است، آمده جلوی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، آمده او جلو وایساده به حضرت امیر میگه که آقا میخواید نماز بخونید؟ یک کار واجب تر از نماز قبل نماز هست من بگم. حضرت امیر نمازشون شروع نمیکنن، میگن بگو. میگه که این حاکمی که اونجا تو شهر ما گذاشتید خیلی آدم بی‌ادبیه، نه با مردم درست حرف میزنه نه جواب میده، گای عصبانی میشه فلان. کی؟ حضرت امیر رو کردن به نیروهاشون گفتن که این خانم داره اینو میگه، شما در جریان هستید؟ گفتن بله، یک گزارشی به ما رسیده، ما مشغول تحقیقیم که ببینیم راست میگه یا نه، ایشون احتمال قوی هم درست میگه ولی ما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم، ولی ظاهرا درست میگه، حالا ببخشید ما کوتاهی کردیم و اینا. حضرت امیر قلم کاغذ میخوان، مینویسن که به اون مسئولشون در اونجا، این خانم که آمد این حکم من رو به شما داد، شما معاون خودت اونجا میگذاری و خودت بلند شو بیا اینجا، بیا کوفه که گزارش بدی اونجا، ببینیم گزارشی که این خانم میده جوابش چیه. این زن در اسلام، اسلام سنتی، اسلام متحجر، اسلام ضد زن، اینم زن در نگاه ایناست. ایران قبل از اسلام زن خودشو میداد به یکی دیگه. از زنش هم سوالم نمی‌کردی چه میگفت این مال این فعلا مال شما باش برین تفریح کنین باز بعد مسافرت برین برگردین. اینجوری بوده. بخش مهمی از مردم مثلا حق درس خوندن نداشتن چه برسه به زنها. طبقاتی بود. ممنوع بود درس خوندن قبل از اسلام در ایران. فقط برای اشراف اجازه میدادن. بعد اسلام آمد گفت طلب علم واجب است بر مرد و زن، نه ای که حقشونه، اصلا وظیفه دارن چه زن چه مرد تحصیل علم بکنن. بعد میگن چرا ایرانیا مقاومت نکردن در برابر مسلمونا؟ برای چی مقاومت کنن؟ از چی ساسانی رژیم ساسانی دفاع بکنن؟ تبعیض فقیر و غنی، تبعیض مرد و زن، تبعیض حاکم و محکوم، نظام طبقاتی.